أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيار عیب عبارت از این بود که اگر کالایی بعید درآمد، خریدار مخیر است بین فسخ معامله و رد کل و گرفتن ارش. این معروف بین فقها رضوان الله علیهم که قبل از تصرف ذوالخیار میتواند کل معامله را فسخ کند و میتواند ارش بگیرد. این دو مطلب، یعنی اثبات اصل ارش و اینکه عرش گیری در عرض فسخ معامله است، این سند می طلبد. هیچ کدام از قواعد عامه، چه قاعده تخلف شرط ضمنی، چه قاعده لازرر، اینا عهده‌دار عرش نیستن، چه رسد به این که ثابت کنن عرش در عرض فسخ معامله است. روایات مسئله هم درست است که هم مسئله عرش رو دارن هم مسئله رد رو دارن، اما این طور که شفاف باشد دلالت کند که عرش گیری و فسخ معامله در عرض همان قبل از تصرف و بعد از تصرف فقط عرش است ولا رد، به این صورتی که معروف بین اصحاب است دلالت نمی کند. برای اینکه روایات پنج تا آیه بود، اگر ما جریان فقه و رضا را از این آمار و رقم ترد کنیم برای اینکه ضعف سند دارد، چهار تا آیه است. هیچ کدام از این طوایف اربعه به صورت شفاف دلالت نمی کند بر چیزی که معروف بین اصحاب است، یعنی دلالت میکند بر اینکه قبل از تصرف ذوالخیار مخیر بین فسخ معامله و گرفتن عرش است، بعد از تصرف فقط باید عرش بگیرد. بل اینکه روایات یا خصوص عرد دارد یا خصوص عرش دارد و ماند. اگر بخواهیم بگوییم که به قواعد متکی است، قاعده نیست در مسئله کنار برسونه، به روایات روایتی هم نیست که برسونه، میمونه در اثر جمع بین روایات، پس قاعده در کار نیست که فتوای معروف بین اصحاب درست کنه، روایتی هم در بین نیست که به تنهایی بتواند اون فتوایی که معروف بین اصحاب است درست کنه. باید از جمع بین روایات در بیاریم. در جمع ست راه ارائه شد که دو راهش رفتنی نبود، یه راهش تا حدودی قابل پذیرش بود. راه اول که ارائه شد و رفتنی نبود، تمسک به نصوصی دارد که اگر دو تا روایت متعارض بودن ازن فتخیر، اینا خیال شده است بگید ازن فتخیر، یعنی چون بعضی از نصوص دارای رد است بعضی از نصوص دارای عرش است، وقت شما ازن فتخیر معناش آن است که شما مختاری یا عرش میگیرید یا رد، در حالی که اون نصوص ناظر مسئله اصولی است، ناظر مسئله فقهی، به مجتهد میگوید نه به مقلد در مقام عمل، به مجتهد میگوید که اگر دو تا روایت متعارض شدن شما ترجیح سندی ندادید، عرض بر کتاب کردید هر دو یکسان بودن، عرض بر فتوای قوم کردید هر دو یکسان بودن، هیچ کدوم موافق اهل سنت نبود، هیچ کدوم مخالف قرآن نبود، ازن فتخیر، یعنی یکی از این دو روایت را بگیر فتوا بده و دیگری را رأساً ترک کن. نه ازن فتخیر، یعنی هم مضمون این رو بگیر هم مضمون اون رو بگیر، در عمل مختاری نظیر خصال کفاره. اون ازن فتخیر تخییر اصولی است که به مجتهدان دستور میدهد. این تخییری که در خصال کفاره و مانان است تخییر در مسئله فقهی است. الان ما در مسئله خیار عیب تخییر مسئله فقهی و فرعی داریم، یعنی ذوالخیار مخیر بین فسخ معامله و بین عرشگیری است، این چکار مسئله اصولی دارد. پس روایاتی که میگن ازن فتخیر مشکل ما را حل نمی کنه. میمونه تصرف فنی دیگر، بله، از خود نحوه سوال پیداست به این که از حضرت سوال میکنه که دو تا روایت از طرف شما رسیده است. فضا فضای اجتهاد است. چرا؟ برای اینکه شخص سوال میکند که دو تا روایت رسیده است، احدهما یأمر بالآخر ینهی، بعد حضرت میفرماید که این روایات رو بر قرآن عرضه بکن، اگر مخالف قرآن بود طرح بکن، بعد اگر مسئله مخالفت و موافقت کتاب مطرح بود مخالفت و موافقت فتاوای اهل سنت رو ارزیابی کن، اگر چیزی مطابق با اونها بود رد کن، چیزی مطابق با قبول مخالف اونها بود بپذیر. خب یه فرد عادی که توان عرضی معارف روایی بر قرآن ندارد، یه فرد عادی که توان عرضی مضمون روایات بر فتاوای علما را از اهل سنت ندارد، معلوم میشه فضا فضای اجتهاد و مسئله اصولی است دیگر. خب جمع دوم این بود که بیاییم تصرف در ماده بکنیم. در بعضی از روایات بالقول المطلق دارد به این که رد کنید، یعنی حق فسخ معامله دارید. در بعضی از روایات داشت که عرش بگیرید. بیاییم ما جمع بکنیم، تصرف در ماده بکنیم، بگیم هم عرش است، هم از اطلاق اون سر رو زر بکنیم، این که میگوید مطلقا عرش و اصلا رد نیست، یا اون که میگوید مطلقا رد و اصلا عرش نیست، ما تصرف در ماده بکنیم، بگیم رد را از این طایفه، عرش را از اون طایفه اخذ میکنیم، بگیم پس ذوالخیار مخیر بین رد و عرش است. این جمع هم نارواز، چون تصرف در ماده وقتی است که ما احراز بکنیم این قید وارد مورد قال و امثال زالش نیست، وگرنه نمی شود دست از اطلاق برداشت در اثر یک قیدی که در این طرف است. راه سوم جمعی بود که تصرف در هیئت شده است، یعنی ظاهر این روایت که دارد شما میتونید رد کنی، یعنی حق تعیینی نیست، همین میتونی رد کنی ولا غیر. اون روایات طایفه‌ای هم که دلالت دارد به این که میتونی عرش بگیری، یعنی حق تعیینی نیست ولا غیر. همونطوری که در نمونه‌های قبلی داشتیم که ظاهر امر در وجوب تعیینی نیست نه تخییری، وجوب عینی است نه کفایی، چون اون معونه زائد دارد، ظاهر اطلاق هم در تعیین است نه تخییر. ما از ظاهر این هیئت صرف نظر میکنیم، از ظاهر اون هیئت هم صرف نظر میکنیم، میگوییم این که میگوید عرش یعنی فعل جمله نه بل جمله، اون که میگوید رد یعنی فعل جمله نه بل جمله، این که میگوید عرش یعنی حق عرش داری نه معنیش نیست که غیر از این حق دیگری نیست، اون که میگوید رد یعنی حق رد دارید نه معنیش این است که چیزی دیگر نیست. ما با تصرف در هیئت این دو طایفه و جمع بین این دو طایفه نتیجهش مسئله فقهی و فرعی است و اون است که شما مخیر بین رد و عرش. تا اینجا اشاره حرف مطالب بود که ممکن بود گفته بشه، اما راه دیگری به عنوان راه چهارم، پس راه اول جمع مسئله ازم فتخیر بود که ناتمام بود، راه دوم جمع تصرف در جمع بود به تصرف در ماده که ناتمام بود، راه سوم جمع بود به تصرف در هیئت که تا حدود قابل قبول بود، راه چهارم اگر شکفته بشه و شکوفا بشه و عرضه بشه، هم مسئله تأسیسی به تعبدی بودن این وضعش روشن میکنه، همچون سبقه مردمی داره و با غرایز مردم و ارتکازات مردم همراه است، بهتر توجیه و تبیین میشه. بیان ذالک این است که ما تا کنون رو این روال حرکت میکردیم که عرش امر تعبدی است. الان دوباره برمیگردیم به اصل مسئله، ببینیم که واقعا عرش تعبد است، یعنی در بین در غرائز و اغلا و امثال زالک هم چیزی نیست. نظیر این که اگر یک کسی یه روز خورده یه مد تعبد کفاره بده، تعبد است از این قبیل، یا نه یه چیزیست پیش و اغلا مرسوم و معروف. اگر ما غرائز اغلا را ارزیابی کردیم و یسیر لهم دفائن العقول شد، این یسیر لهم دفائن العقول تنها تو بخش های معارف توحیدی اینها نیست. این روایاتی که تأیید غرائز اغلا است، یعنی اون چی که دفینه قلوب اهل معامله است، شارع رو اشاره میکنه، شکوفا میکنه، به صورت روایت در میاره. مسئله توحید را، پذیرش وحی و نبوت را، پذیرش مسئله معاد و ابدیت را که در نهان همه این است که انسان نفله نیست، انسان هدر نیست، انسان یاوه و بیهوده نیست که بمیرد و بپوسد، این چیز نیست. یه ابدیتی رو دارد، منتها نمیفهمه این ابدیت کجاست. لذا گاهی خلط مصداق میکند، یحسب ان ماله و اخلده، خیال بکنید. یا وقتی وارد باغ سرسبز خود شد، بگید ما از اون من تبید هازیه ابدا. این که در جاهلیت میگفتن که مثلا زمین ملک نمیر است، و احیانا در بین بعضی افراد هم این فکر جاهلی رواج دارد که شما یه چیزی به ورثه‌تون بدید که نمیر باشد، این همون حرف جاهلی بود که در سوره کهف دارد این وقتی وارد باغ شد گفت ما از دمنان تبید هازی ابدا، این دیگه از بین رفتنی نیست. این با طولی نکشید که بسازش جمع شد. انسان خود را ابدی میپندارد و حق با اوست، منتها نمیدوند ابدیت تو دنیا نیست. انبیا آمدن این را اشاره کردن، شکوفا کردن، شیار کردن، بارفر کردن که بله تو ابدی هستی، اما یحسب ان ماله و اخلده نیست، تو دنیا نیستی و مانند اون مسافر ابدی. این کار را انبیا در معارف کردن، همین کار را به وسیله روایات فقهی تو معاملات کردن. در معاملات خیلی از چیزاتی تو غرائز مردمه. ما برای اینکه روشن بشه این امر تعبدی نیست، به این کشورها یا شهرهای چند ملیتی مثال می‌زدیم. در یه منطقه که درش هم مسلمان هست، هم یهودی هست، هم مسیحی هست، هم مجوس هست، هم ملحد هست، همه اینها میان از یک طبقدار میوه فروشی میوه می‌خرن. بعد معلوم شه این میوه فاسد درآمد. خب اینها چیکار می‌خوان بکنن؟ بر میگردن به میوه فروش چی میگن و قرار اینها با میوه فروش چیست. همین را شریعت آمده شکوفا کرده، به صورت رد و عرش در آورده. الان ما دو تا حرف میخوام بزنیم. یکی این که این مسئله رد و عرش تو غرائز و اغلا نهادینه شده است، یک. دوم این که این روایات نه تنها رد نمی کند و نفی نمی کند، بلکه امضا می کند همین غرائز را، منتها به اون نظم می دهد. ثانیاً در بخشی از موارد میگیم همین که یک فروشی مورد قبول مردم بود به شارع مقدس رد نکرده است، میگیم تقریر کرده ولو به عدم رد ولو به سکوت. اما اینجا در اون حد نیست، بالاتر از اون حد است، ساکت نبوده. تمام این روایات در سر تأیید غرائز اغلاست به امضای غرائز اغلا. حالا دعوای دوم و مطلب دوم را شد امروز نرسیم، و اما مطلب اول را باید درست تبیین کنیم. مطلب اول راست که در خیار عیب که ذوالخیار قبل از تصرف مخیر بین رد و عرشگیری است و بعد از تصرف فقط میتواند عرش بگیرد، این امر سابقه دار است و غرایز و غنا، این رو باید شکوفا کنی. در خلال بحث های گذشته ثابت اشاره شده بود که وصف درست است که در کمی و زیادی رغبت اثر دارد، ولی سمن به ازای وصف نیست. تا خیار خیار تبعوز صفقه باشد و کسی بگوید که یه مقدار پول رو من برگردون، یعنی اگر بنا شد میوهی بخرم که میوه شیرین باشد ولی شیرین در نیامد، خوش رنگ باشد ولی خوش رنگ در نیامد، معطر باشد ولی معطر در نیامد، اینطور نیست که خریدار بگوید مقداری از ثمن را به من برگردون. چرا؟ برای اینکه کل ثمن به ازای این مبیع است، نه به ازای اوصافش. گرچه اوصاف دخیل در رغبت ها هست، یک دخیل هست در اینکه گرانتر بشه یا ارزونتر بشه، دو، اما معادل ثمن نیست. مثلا اگر 5 کیلو میوه میخرد، هر یک کیلو معادل یک پنجم ثمنه. قرار میذارن که این میوه کیلوی چند، بعد 5 کیلو میخرن، معناش این است که این ثمن 5 قسمت میشود، هر کیلوی معادل جزء ثمن است، این معناش. اما اگر خوش رنگ در نیامد، شیرین در نیامد، معطر در نیامد، دیگه چیزی از ثمن معادل او نیست. گرچه این اوصاف دخیل است در زیادی رغبت یک، در زیادی قیمت دو، اما این ثمن در مقابل وصف نیست. بسیار خوب. یه وقت است که اون وصف به وصف صحت برمیگرده که الان وارد مسئله میشیم. اما اگر وصف به وصف صحت برنگرده، اگر وصف به وصف صحت برنگشت، این در زیادی رغبت سهیم است، در زیادی ثمن سهیم است، ولی جزء ثمن نیست. نظیر این کسی خیابانی که میخواد بخرد، میخواد بر جاده باشد، این قربه الاشاره رو نمیخره که. این قربه الاشاره دو تا کار میکنه، یکی که قیمت خونه رو بالا میبره، یکی که رغبت ها رو بیشتر میکنه. وگرنه کسی پول برای قربه الاشاره نزدیک خیابان باشه، برای نزدیکی خیابان که پول نمیده که یه مقداری از ثمن مال نزدیکی خیابان باشه. این خانه برایش 100 متر باشه هست یا 500 متر باشه هست، اما گفتن که به این به جاده نزدیک است یا به راه رسمی نزدیکتر است، ولی نبود. این قرب بشاره نزدیک خیابان بودن، این جزئی از مبی نیست که جزئی از ثمن در برابر او قرار بگیرد. اینا در بحث ها قبل گفته شد و درست هم هست، لکه ما الان باید که در تبیین این که این خیار عیب که مخیر بین رد و عرش است در غرایز و اغلا سابقه دارد، باید این مثلث را خوب ارزیابی کنیم. اون مثلث از لا سگانش این است که وقتی انسان یه چیزی رو میخرد، بعضی از این امور جزئی از ثمن را به خودشون اختصاص میدن، معادل جزئی از ثمن، بعضی از امور معادل مالند نه ثمن، طوری که مشتری حق دارد غرامت بگیرد. قسم سوم آن است که نه معادل ثمن است، نه معادل اصل مال، ولی در زیادی رغبت، در زیادی قیمت سهیم است. نظیر همین نزدیک جاده بودن، نزدیک بیمارستان بودن، نزدیک مدرسه بودن. این شخص میخواد بچهش نزدیک مدرسه با مدرسهش نزدیک باشه که آسان‌تر بره بیاد. خب این قرب به مدرسه را کسی نمیخره که، ولی این قرب به مدرسه دخیل در زیادی رغبت کسانی است که دارای بچه هست و میخوان بچه هاشون نزدیک مدرسه باشن و ماننده هم. پس اون چرا که در طرف مبی مطرح هست سه قسم است: بعض یا معادل جزئی از سمنن، بعضی ها معادل جزئی از سمن نیستند ولی در قبال مال قرار دارند به طوری که مشتری میتواند اونا را تقریم کند، یعنی بگوید تو باید غرامت بدی. قسم سوم آن است که نه مقابل جزء سمن است نه مقابل مال، بلکه در زیادی رغبت و قیمت دخیلند. یه نکته دقیقی است که فرق بین قسم دوم و اول هست، این فرق که روشن بشه و وارد اصل بحث بشیم. اگر چون چه چیزی معادل جزء ثمن بود، وقتی اون معادل نبود، مثلا 5 کیلو میوه بنا بود بگه او 4 کیلو داد، مشتری حق دارد جزئی از ثمن، جزئی از ثمن یعنی جزئی از ثمن، یعنی عین این پول رو برگردونه. اگر چنون چه فروشنده گفت، حالا فرض کنید این اسکناس یا کهنه بود یا نو، اگر فروشند اگر خواست این ثمن رو عوض کن، این اسکناس عوض کن یا این ارز خارجی رو عوض کنه، مشتری میگه نه عینه، عین یعنی عین پول منو برگردون و حق مسلمه اوست. چرا؟ چون جزئی از ثمن در قبال این کالا بود و این کالا نیامد. ولی اگر جزئی از ثمن جز او نباشه، این حق تقریم مالی داشته باشه، مثل اینکه میوه یه مقداری زده است، این مشتری نمیتواند بگوید اون تفاوت رو از عین پول من برگردون، کل پول مال فروشنده شد، فروشنده شد دیگه، مشتری حق ندارد بگه عین او رو برگردون، چون حق ندارد که. مشتری یه حرف جدیدی میزند، میگه به این که این وصف صحت از بین رفت، این میوه زده است، شما باید غرامتی رو بدی. میگه بسیار خوب، من غرامتی میدم. حالا چقدر تفاوت هست؟ از جیب دیگه، از مال دیگه یه پولی میگیره و بهش میده. این فرق بین معادل ثمن بودن یا معادل مال بودن است. خب پس ما سه تا فرع داریم. یک فرع آن است که جزئی از مبیع از بین می رود، اینجا خیار تبعد صفقه است و حق استرداد جزء ثمن. یه وقت است که نه، جزئی از کالا از بین نرفته است، کالا به تمامه از در کمیت محفوظ است، منتها وصف صحت رو از دست داد. این وصف صحت لدل اغلا در مقابل مال است، نه مثل قسم اول است که در مقابل ثمن باشد، نه مثل قسم سوم است که هیچ سهمی نداشته باشد. در قسم سوم اگر خلاف وصف در آمد، من بسیار خوب شما قبول نداری، حالا معامله رو پس بده، اما بیا غرامت بگیر و غرامت بده توش نیست. خب پس در قسم دوم که صحت بود و در مقابل مال بود، این شخص میتواند غرامت بگیرد، چون معیب در آمد دیگر، میتواند غرامت بگیرد. غرامتش هم به این است که مقداری از مال را برگرداند. اما اگر چون چه قسم سوم بود، یعنی وصفی از اوصاف خارج کم و زیاد شد، این حق غرامت گیری ندارد، حق دارد معامله رو به هم بزنه. خب پس غرایز و اغلا اینه. وقتی غرایز و اغلا این شد، یه قدر جلوتر میریم، چون بنا شد اصاره بشه دفاعین اغول، این یسیر لهم دفاعین اغول را متأخرین مثل مرحوم نائین رضوان الله علیه و امثال اینها، اینا تو بخش معاملات اگر ملاحظه فرمایید، فرمایش مرحوم آیین نائینی به شاگردان آیین نائینی در نجف تو بحث معاملات، قسمت مهمش به همین اثاره دفاعین اغول اغول برمیاد. مرحوم شیخ البته بنیانگذار بخشی از اینها بود تو بین متأخرین، ولی این بزرگواران بعدی مثل مرحوم نائینی و شاهد نائینی در فضای نجف فراغت بیشتری داشتن، یعنی غرایز اوغلا را کالبد شفافی میکردن، ارتباطات مردمی را کالبد شفافی میکردن، چون روایات و بخشای معاملات قسمت مهمش امضایی است، چون روایات در مسئله بسیار کم است و اگر هم باشد ناظر به همین جریان است. خب یه قدم جلوتر میرن ببینن که این غریزه تا کجا کارایی داره. غرایز اوغلا اینه که وقتی کالایی رو فاسد دیدن این تا میتونن رد میکنن، یعنی این میوه زده به درد ما نمیخوره، با اینکه میتونه غرامت بگیره، با اینکه میتونه غرامت بگیره رد بکنه، با امکان غرامت گیری رد بکنه. پس قبل از تصرف، قبل از اینکه مقدار خورده باشد یا به کسی داده باشد، این در این حال که میتواند غرامت بگیرد ولی معذالک رد میکند، ولی بعد از اینکه تصرف کرده، مقدار خودش مصرف کرده یا مقدار به دیگری داده، اگر بخوام پس بدن که این ضرر است برای فروشنده، این قاعده لا ضرر هم یه قاعده تعبدی نیست، یه وقت است که قاعده فراق است، قاعده تجاوز است، اگه شک در محل است که اعتراف بکن، شک در محل نیست، فامزهی کماهو، اینا تعبد. اما در این گونه از موارد که قاعده لا ضرر هست و امثال ذالک هست، اینا کسی کنون تعبد نیست. یعنی الان تو هم اون کشورها و منطقه ها و شهرها چند ملیتی این قاعده لا ضرر فقط برای ما مسلمان هاست؟ خب ما میبینیم به این که این پنج فرقه، یکی یهودیه، یکی مسیحیه، یکی زرتشته، یکی سلمان است، یکی هم لایک، همه میخوام بگم میگن آقا جبران بکن، همشه جود قرائز و قرائز دیگر. این قاعده لا ضرر که نظیر قاعده فراق و تجاوز نیست که ما بگیم تعبدیه، که اگر شک کردی بعد از عمل که این عمل صحیح بود یا نبود، این وضو صحیح بود یا نبود، و امزی که ماهو در اثنای رکعت شک داری، قبل از رکوع شک داری که آیا رکوع کردی یا نکردی، بله باید رکوع انجام بدی، ولی شک به از محل اعتبار ندارد، اینا برای تعبده. اما قاعده فراق تعبده، قاعده تجاوز تعبده، اما قاعده لازره که تعبد نیست. غرایز اوغلا بر اینه که وقتی که بتونه، با اینکه میتونه عرش بگیره، میگیم کارایی به دردمون نمیخوره، که من برای مهمان می‌خواستم بیارم، نه این رو عوض کن، خب این کلان رد می‌کنه. با اینکه عرش گیری و غرامت گیری ممکن، اما بعضی که تصرف کرد، باز کرد، یه مقدارش مهمان مصرف کرد، بقیه رو آورده، خب این شخص متضرر میشه، فروشنده که بخواه قبول بکنه دیگه، لا ضرر برای اونم هست؟ نه، همونطوری که لا ضرر برای خریدار هست، لا ضرر برای فروشنده هست. ما بگیم این کالا رو پس بده، فروشنده قبلا تحمیل بکنیم، این برای زیاد لازم داره، لذا بعد از تصرف فقط باید غرامت بگیری، یعنی عرش. خب پس اون چی که معروف بین اصحاب است چیه؟ اینه که اگه کسی کالایی رو خرید و معیب درآمد، قبل از تصرف میتواند هم رد کند هم عرش بگیره، و بعد از تصرف فقط عرش. شما این معنا را که خوب برید تو متن غرایز اوغلا ببینید، این برای مردم آشناست، یعنی بله ما اینجور میکنیم. یه قدر جلوتر برید که دفاعین اینها رو شکوفاتر کنید، این بهرهای بیشتری میبرد. اینجاست که جای دقتهای فقهی است، اینجا جای مسائل عقلی که نیست، این هیچ کدوم مسائل عقلی مصطلح فلسفی و کلامی اینا نیست، نه همش مسئله عرفیه. منتهای یه وقت است که عوامی آدم فکر میکنه، بل با او فقه پیش نمیره، یه وقتی عرفی فکر میکنه، بل فقه مدیون اوست. انسان عوامی و فلعی فکر بکنه، این دیگه مقلد است، ولی عوامی فکر نکنه، عرفی فکر کنه، در فضای عرف جلوتر بره، خب فتوا دقیق تر میده، خیلی از آیون نجف بنا شمار این بود که افراد را در معاملات به مرحوم های ناینی ارجاع بدن، در عبادات به مرجع دیگری. سرش همینه دیگه. اینا هیچ کدوم مسائل فلسفی و کلامی و عقلی و اینا نیست. اینا کالبد شکافی غرائز و غراست. همین که این رو باز بکنید به اقلا نشون بدید، ببینید این سر تکون میدیگه. بله میگه همین جوره، ولو خودش نتونه بگه. فرق طبیب و بیمار اینه که بیمار یه دردی رو احساس میکنه در درون اوست، این نمیدونه به قلب اوست، به ریه اوست، به روده اوست، به امعای اوست، به کلیه اوست، به کبد اوست، میگه اینجام درد میکنه. اما طبیب رو کالبد شفافی میکنه، میگه اصف اون اثر داره، میگه بله. میگه اون اثر داره، میگه نه. این میفهمه که این درد مال کجاست. این میره تو درون. اینجا جا بحث فلسفه و کلام نیست. این همون موجود خارجی رو اشاره میکنه، منتها خود اون شخص چون عوام است قدرت تبیین نداره. این طبیب چون درس خونده است قدرت تحلیل داره. فرق فقیه و عامی اینه که عامی نمیدونه مشکلش چیه، غریزش چیه، میخواد به مقصدش برسه، به پولش هم برسه، اما حالا راهش چیه، چی طلب کرده، در درونش چه تعهدی است، این رو یه فقیه نام آوری مثل ناینا ناینا مثل ناینا کالبد شفافی میکنه. خب این صورت در میاد. خب پس اگر مسئله خیار عیب بود، دوران ام بین رد و عرش بود قبل از تصرف و انحصار عرش گیری بود بعد از تصرف، چیز تعبد محضی نیست، چیز تازه‌ای نیست، به دلیل اینکه در غیر مسلمان هم هست. حالا میمونه دعوای ثانیه، ادعای ثانیه که نه تنها ای را شارع رد نکرده، بلکه همه این روایات خونده شده امضای اوست. والحمدلله رب العالمین.